تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار آل الصحابة بقوانينهم العملية على فعل شيء أو ترك شيء، بل مقصود بالناس ما جميع الأقلاء والعرف العام من كل ملة ونسلة فيعم المسلمين وغيره، وتسمى السيرة في ميزان السيرة أقلاء إيجيان. در مباحث حجت تا اینجا شش مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و در رابطه با حجیتش صحبت کردیم و دلیل اقامه کردیم بر حجیت یا عدم حجیت. مسئله هفتمی که بحث میکنیم از حجیتش مسئله سیره. در این مسئله چهار مطلب مورد بررسی قرار میگیرند: یک، معنای سیره، دوم، اقسام سیره، سوم، حجیت سیره، و چهارم، علی فرض حجیت سیره، مقدار حجیت سیره چقدر. این چهار مسئله که در باب هفتم مورد بررسی قرار میگیرند. اما مسئله اول معنای سیره است. سیره اسم مصدر است از سار یسیر و سیره، و سیره به معنای طریقه و روش یا سنت عملی یک گروه. از طریقه و شیوه عملی یا به عبارت اخرى بناء عملی یک عده را سیره می‌گویند. حالا تفاوت ندارد این بناء عملی بر فعل یک شیء یا ترک اون شیء باشد. یک عده عملا اتفاق داشته باشند بر ترک یک شیء، یا عملا متفقا یک شیء را انجام بدهند. به این تبانی عملی و اتفاق عملی یک گروه سیره میگویند. این معنای سیره. سیره به سه قسم تقسیم می شود. و علت این تقسیم نیز چنین است که سیره یا سیره و بنای عملی جمیع اقلا هست، و یا بناء عملی عده خاصی. اگر سیر بناء عملی جمیع العقلا باشد، از هر ملت و مذهب، بهش میگوییم سیره عقلائیه یا بناء عقلا. مثلا تمام عقلاء عالم از هر ملت و مذهب ظاهر کلام رو حجت می دانند، به ظاهر کلام عمل می کنند. به این سیره می گوییم سیره عقلائیه یا بناء عقلا. اسم دوم سیره عده خاصی و گروه خاصی از مردم. این قسم دوم اون چه که برای ما بحثش فائده دارد، دو گروه خاص می باشند. یک سیره علمای سیره امت اسلامی به تمامه. اگر امت اسلامی تمامشون بنای عملی داشتن بر فعل یک شیء یا ترک یک شیء، باز بهش میگیم سیره، نهایت سیره متشرعه یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه. پس قسم دوم سیره که بحثش برای ما مفید است، سیره جمیع المسلمین بما هم مسلمین است. قسم سوم سیره طائفه خاصی از مسلمانان، مثلا امامیه. تمام امامیه بالاتفاق بناء عملی دارند در عزاداری برای وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام. این هم سیره خاص امامیه. البته اقسام اخری برای سیره می شود بیان کرد که ثمره عملی نداره. سیره امت یهود، نمیدونم سیره عملیه مسیحی ها و غیره و غیره، که دیگه ثمره عملی برای ما نداره. پس این هم مسئله دوم که تقسیم بندی سیره و اقسام سیره بود. گفتیم سیره سه قسم درش تصور می شود که ثمره عملی هم دارد. مسئله سوم بحث از حجیت سیره. آیا سیره حجت است یا سیره حجت نمی باشد؟ می فرمایم باید در دو مرحله بحث کنیم. مرحله اول حجیت سیره عقلائیه و مرحله دوم حجیت سیره متشرعه. اما مرحله اول که حجیت سیره عقلائیه یا بناء عقلا باشد، مقدمتاً می‌فرمایند ما در این کتاب در موارد مختلفی
استدلال می کردیم به بناء عقلا. مثلا در باب حجیت خبر واحد یکی از ادلمون بناء عقلا، در باب حجیت ظواهر تنها دلیلمون بناء عقلا، در باب حجیت قول لغوی ما از بناء عقلا اسم بردیم و اونجا مفصل متعرض اقسام بنای عقلا شدیم و در همون بحث این نکته رو گفتیم که بنای عقلا در یک صورت حجت است و اون صورت وقتی است که بنای عقلا کشف قطعی داشته باشد از رأی معصوم. و الا اگر بنای عقلا ما رو به رأی معصوم نرساند و کشف قطعی از رأی معصوم نداشته باشد ابدا حجت نمی باشد. بعد می فرمایند در همونجا گفتیم که بنای عقلا و سیره عقلا بر سه قسمت، یا به عبارت دیگه می فرمایند در اونجا گفتیم بنای عقلا وقتی حجت است که یکی از سه شرط رو داشته باشند. بعد در اینجا همون مطلب رو با یک شکل دیگر و مقداری چند نکته اضافه بیان می کنم. به این طریق که می فرمایم بناء عقلا بر دو قسم است، تارتن شارع متحد المسلک با عقلا و منعی ندارد که شارع در این سیره با عقلا همراه باشد، و تارتن شارع در این سیره عقلا با آنها متحد المسلک نمی باشد. اما قسم اول که شارع با عقلا متحد المسلک باشد، یعنی مانعی نباشد از این که شارع هم به اون سیره عمل کنند، مثل استصحاب نباشد که در استصحاب گفتیم شارع با عقلا متحد المسلک نیست چون شارع در حکم خودش شک ندارد. اونجایی که شارع با عقلا متحد المسلک است مثل باب حجیت ظواهر، باز دو حالت دارد. حالت اول این است که شارع از این سیره عقلا منع کرده باشد. اگر شارع از این سیره عقلایی منع کرده بود این سیره قطعا حجت نمی باشد. مثلا عقلا سیره عملیشون این است که در دادگاه قول یک شاهد رو قبول می کنن، شارع مقدر از این سیره عقلایی منع کرده است، فرموده است در محاکم باید دو شاهد عادل در مطلب شهادت بدن. و الا شهادت یک نفر معتبر نیست. یا فرض کنید عقلای عالم انواع خرید و فروش رو صحیح میدونن من جمله بیع ردوی. شارع مقدس میاد مقداری از این سیره رو تأیید میکنه و مقدارش رو منع میکنه. میفرماید احل الله البیع و حرم الربا. خب اینجا نسبت به این مقداری که شارع منع کرده است این سیره عقلا قطعا حجت نمیشه. این یک حالت. حالت دوم این که شارع سکوت کرده است در این سیره ای که با عقلا متحد المسلک است. شارع از این سیره منعی نکرده است. در این قسم می فرمایند این سیره قطعا حجت است، یعنی از عدم منع شارع کشف می کنیم حجیت این سیره را، کشف می کنیم رضایت شارع را به این سیره. چرا؟ چون این سیره در مسئله است که شارع با عقلا متحد المسئله. اگر شارع مقدس راه دیگری در نظر داشت میخواست این راه رو بیان کند، چون بیان نکرده است ما نتیجه میگیریم که شارع مقدس هم همین مسئله و همین سیره رو قبول دارد. مثلا ظواهر، خب مردم شدت نیاز دارن به استفاده از ظاهر کلام. شارع مقدس با مردم متحد المسلک است. ائمه معصومین هم میبینیم به ظواهر کلام عمل میکنن، افرادی میان خدمتشون صحبت میکنن، حرف میزنن، حرفشون رو به ظاهر قبول میکنن تا به این شکل. در مقابل عمل به ظاهر شارع منعی نکرده، سکوت کرده. از این سکوت شارع نتیجه میگیریم رضایت او را قطعا. پس سیره عقلائیه اگر شارع با عقلا متحد المسلک بود و رد هم نکرده بود از اون سیره، اون سیره قطعا حجت می باشند. این یه قسم تو بسیم الباب السابعه سیره، باب هفتم سیره. المقصود من سیره، مقصود از سیره کما هو واضح و فرمایان واضح هم هست استمرار عادت مردم و تبانی عملی مردم است در فعل یک شی یا ترک یک شی. اگر مردم اتفاق عملی داشتن در فعل یک شی یا ترک یک شی بهش میگیم سیره. این معنای سیره. حالا تقسیم بندیش ول مقصود به ناس، مقصود از مردم اما جمیع العقلا یا همه عقلای عالم و عرف عام مردم هست از هر ملت و مذهب، پس شامل میشود مسلمانان و غیر مسلمانان را. این یک قسم. و تو سم سیرت و هینه ازین از سیرت و عقلائیه. به این سیره علما میگن سیره عقلائیه. و تعبیر و شایع و اندل اصولیین متأخرین، اون تعبیری که شایع است در نزد اصولیین متأخرین این است که این سیره را می نامن به نام بناء عقلا. این یک قسم. و اما جمیع المسلمین بما هم مسلمون. قسم دوم این است که مراد از مردم تبانی عملی مردم، یعنی جمیع مسلمانان بما این که مسلمان هستن. مثلا تمام مسلمانان بما این که مسلمان هستن تبانی عملی دارن در خوندن نماز. این میشه سیره متشابه. این قسم دوم و قسم سوم او خصوص و اهل مشلت خاصه منهو، یا نه خصوص اهل مذهب خاصی از اون مسلمانان مثل امامیه مثلا، و نامیده می شود سیره در این هنگام سیره متشرعه یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه. این هم سه قسم سیره. در مطلب سوم و ینبغ تنبیه و علی حجیت کل من ها در قسمه، سزاوار از تنبیه و حجیت هر یک از این دو قسم برای کشف حکم شرعی در اون موردی که جاری شده در اون مورد سیره. ما باید درست کنیم که آیا سیره اقلاعیه و سیره متشرعه حجت هست یا نی. این مطلب سوم. مطلب چهارم و علامت دلالت سیره، باز در آخر بحث خواهیم کرد مقدار دلالت سیره، که حالا بر فرض که سیره حجت باشد حجیت چه مقدار بحث میکنیم. فنقول میگوییم یک حجیت بنائل و قلا، حجیت بنائل و قلا یا سیره و قلاییه. لقد تکلمنا، ما صحبت کردیم اکثر من مره بیشتر از یک بار ما سبب از این جود از بنائل و قلا، و استدلال نمودیم به این بنای اقلا بر حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر. و قد اشبعنا الموضوع بحثاً فی مسئله حجیت قول لغوی، ما به تمامه موضوع رو تمام کردیم، اشباع کردیم از نظر بحث در مسئله حجیت قول لغوی صفحه 128 از این جزء. ما اونجا به طور مفصل بحث از بنای اقلا رو داشتیم و هناکه قلنا، مسئله مهمی کنجا گفتیم این است، این بنا العقلا، این که بنای عقلا نمی باشد دلیل شرعی مگر اونگاه که کشف شود از اون بنای عقلا بر نحوه یقین موافقت شارع و امضاء شارع طریقه عقلا را. اونجا گفتیم که بنای عقلا وقتی حجت است که قطعا ما ازش کشف کنیم امضاء شارع را، لأن الیقین تنتهی الی حجیت کل حجیت، به خاطر اینکه یقین منتهی می شود به اون یقین حجیت هر حجیتی. یعنی اگر ما یقین پیدا کردیم از بنای عقلا رضایت شارع رو، بگه خودش دلیل شرعی هست و مطلب تمامه. و قلنا هناك، در اونجا گفتیم اینکه موافقت شارع کشف نمی شود در نحوه یقین مگر به یکی از شروط ثلاثه، و ذکر میکنیم خلاصه اون بحث را در اینجا به یک شیوه دیگری از بیان فنمون، با یک اسلوب دیگری از بیان چنین میگوییم: ان السیره اما ان ینتظر فیها ان یکون الشارع متحد المسلک مع العقلا، سیره یا انتظار میرود در اون سیره یا اصلا توقع میرود در اون سیره این که شارع متحد المسلک با عقلا باشد، زیرا مانعی نیست از این مسلک. در پاره از موارد شارع میتونه همگام و همراه با عقلا باشد در سیره، و اما لا ینتظر ذلک، و یا انتظار این مطلب نمیره به خاطر وجود مانعی از متحد بودن شارع با عقلا در عرض کنم که مطلب کما فی الاستصحاب، چنانچه در باب استصحاب حالا بازم توضیح خواهم داد، عقلا اگر یقین سابق داشتن شک لاحق داشتن به یقین سابقشون عمل میکنن، در این مورد شارع با عقلا متحد المسلک نیست، چون شارع دیگه شک لاحق نداره، شارع معنا نداره که در حکم خودش شک پیدا کنه. فی امکان اول، اگر از قسم اول باشه، اینجا میفرمایند دو صورت داره، در یک صورت سیره حجت نیست و در صورت دوم سیره قطعا حجت هست. فی امکان اول، اگر مورد از اون مواردی باشد که شارع با عقلا متحد المسلک است، فی ان ثبت من الشارع الرد عن العمل بها، اگر ثابت شد از شارع منع نمودن از عمل کردن به اون سیره، فلا حجیت فیه و قطعا اون سیره حجت نمیباشد. و لم یثبت الرد عمه، حالا اینجا شما میتونید با سه قسمت درستش کنید، یا شارع منع کرده از اون سیره، یا شارع سکوت کرده، و یا شارع اون سیره رو تایید کرده، میتونید قسم سوم براش درست کنید. و لم یثبت الرد عمه، حالا اگر ثابت نشود منع از سوی شارع، پس در این صورت قطعا سیره حجت است، فلا بد ان یعلم، باید دانسته شود اتحاد شارع را در طریقه و مسلک با اون عقلا، لانه احد العقلا، به خاطر اینکه شارع یکی از عقلا هست، بلکه رئیس عقلا هست. فلو لم یرتضیها، پس اگر شارع خشنود نباشد به این سیره، ولم یتخذها مسلکا له، و شارع همین سیره را راه برای خودش قرار نداده باشد مثل سایر عقلا، لبین ذلک، باید این رو بیان میکرد و حتما منع می نمود عقلا را از اون سیره، و ذکر میکرد برای اون عقلا طریقه خودش را، اون چنان طریقه که عصر نموده بود همون طریقه را بدل از اون سیره. لاسیما مخصوصا در اون موارد، در اون اماراتی که عمل میشود و اون امارات در نزد تمام عقلا، مخصوصا در اون مواردی که همه مردم بهش عرض کنن که به طور فراوان عمل میکنن، مثل خبر واحد ثقه و ظواهر، اگر شارع راه دیگر و طریقه دیگری داشت قطعا میخواست بهش عرض کنن این طریقه دیگر رو اعلام نماید و به مردم بگوید. از این که به مردم نگفت سکوت کرده، مانعی هم نبودن، به زمان نتیجه میگیریم که شارع مقدس با عقلا همراه میباشن و امکان است. اما اگر شارع مقدس با عقلا متحد المسلک نباشد، اینجا هم به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول این است که ما یقین داریم عقلا به این سیره عمل میکنند در تمام موارد، حتی در امور شرعیه در نزد شارع و در مقابل شارع. ما یقین داریم که عقلا به این سیره عمل میکنند حتی در امور شرعیه و در نزد شارع. اگر این سیره دوم با این قیود بود، باز قطعا حجت میباشد، یعنی سکوت معصوم دال بر حجیت این سیره میباشد. چرا؟ به علت این که عمل عقلا به یک سیره حتی در مسئله شرعیه در مقابل معصوم، این عبارت اخرای از تقریر معصوم است و تقریر معصوم هم حجت می باشد. مثلا مثالش استصحاب هست. در رابطه با استصحاب شارع با عقلا متحد المسلک نیست، شارع عمل به استصحاب نمی کنه، ولی ما در جای خودش در باب استصحاب اثبات میکنیم که عقلا در تمام موارد در امور شرعیه و غیر شرعیه به استصحاب عمل میکنه. مثلا رفیقش چند روز مسافرت رفته، خب احتمال میده که در بین راه فوت کرده باشه، ولی به این احتمالش وقعی نمیگذارن، یک نامه براش مینویسه، میگه تا چند روز قبل که یقینا زنده بود. این یقین ثابت باعث میشود که شک لاحق اثری نداشته باشه. یا در عدالت زید، خب تا دیروز میدید رفیق هم اتاقیش آدم عابد زاهدی است، غیبت نمی کنه، دروغ نمیگه، نماز شب میخونه، متعبده، یقین داشت عادله، امروز یه مرتبه شک میکنه آیا امکان داره امروز گناه کبیره ازش سر زده باشه و فاسق بده باشه؟ این شکش به گناه نمیکنه. عقلا در تمام مسائل به استصحاب عمل میکنن، حتی در امور شرعیه یا در موضوعاتی که اثر شرعی داره، مثل عدالت زید مثلا، و ما دلیل داریم که عقلا به استصحاب عمل میکردن در مقابل شارع و شارع سکوت کرد. اینجا این سکوت شارع یعنی تقریر شارع. شارع میتونسته نهی کنه، تقیه نبوده و ملتفت بوده به این عمل، نهی نکردن شرایط تنویر حاصل است، پس این سیره قسم دوم هم حجت می باشد. پس بنابراین نتیجه این شد، اگر در سیره شارع با عقلا متحد المسلک نباشد، ولی ما بدانیم که عقلا به این مسئله عمل می کردن حتی در امور شرعیه در مقابل شارع، این سیره قطعا حجت می باشد. اما حالت بعدی، شارع با عقلا متحد المسلک نیست، عقلا به این سیره عمل می کنند، ولیکن ما نمی دانیم که عقلا به این سیره عمل کرده اند در امور شرعیه عند المعصوم. ما به این مسئله یقین نداریم، نمیدانیم که عقلا به این سیره عمل کرده اند در امور شرعیه عند المعصوم. آیا این سیره حجت می باشد یا حجت نمی باشد؟ شارع مقدس هم سکوت کرده، من بی از این سیره نکردم، آیا این سیره حجت است؟ می فرماین این سیره حجت نمی باشد. چرا؟ چون شارع متحد المقابل شارع هم که مسئله انجام نشده که شرایط تقریر فراهم باشه و بگیم شارع سکوت کرد، در امور شرعیه هم نبوده که بگیم بر شارع از باب امر بمعروف و نهی از منکر لازم است مردم رو از این سیره نمی کنم. پس بنابراین اینجا احتمال میدیم که چون در امور شرعیه در نزد شارع نبوده، شارع نهی نکنه، و احتمال میدیم که شارع نهی کرده از امور شرعیه این سیره رو، لذا عقلا در امور شرعیه به این سیره تمسک نمی کنند. چون این احتمالات وجود دارد، نیاز به دلیل خاص است. نکته مهم اینه، اگر شارع متحد المسلک می بود سکوتش دار بر رضا، اگر شرایط تقریر هم می بود خب می گفتیم از باب تقریر بود، ولی چون این دو نکته وجود ندارد، ما از کجا اثبات کنیم حجیت این سیره را؟ نیاز به دلیل خاص در باب حجیت قول لغوی مثال زدیم به رجوع به اهل لغت، گفتیم شارع متحد المسلک نیست، ما دلیلی هم نداریم که عقلا در امور شرعیه عند شارع به اهل لغت مراجعه کرده باشند، چون دلیلی نداریم اینجا دلیل بر حجیت این سیره نیست، مجبوریم دنبال دلیل خاص بگردیم. اگر دلیل خاصی بود، چنان که در بعضی از موارد هست که از این کتاب اشاره میکنیم، فهو حجت. اگر دلیل خاص نبود، این سیره با این نکات حجت نمیشه. و امکان ثانی، و اگر قسم دوم باشد که شارع متحد المسلک با عقلا نیست، این هم به دو قسم تقسیم میشه، به اما ان یعلم جریان و سیرت العقلاء فی العمل بها فی الامور الشرعیه، یا اینکه دانسته میشود جریان سیره عقلاء در عرض کنم که عمل به این سیره در امور شرعیه چنان که در استصحاب است. اینجا شما یه نکته میتونید اضافه کنید که بعد از ذیل کلامشون هم استفاده میشود، سیره عقلاء در امور شرعیه و در مقابل شارع باشد، این در شارع باشد که بر شرایط تغییر فراهم باشد، اما انجو علم جریان سیره عقلا در عمل دین سیره در امور شرعیه این در شارع کمافل استثار، این یک سوی است. و اما الا یعلم ذالک، و یا نه این از کنم که قیود دانسته نمی شود، سیره عقلا هست ولی ما نمی دانیم که در امور شرعیه این در شارع دین سیره عمل کرده باشد، چنان که در رجوع به اهل خبره در اثبات لغات می گفتیم رجوع به اهل لغت. حالا به این کانال اول اگر قسم اول باشد که این در شارع بوده سیره و در امور شرعیه بوده، فنفس و عدم ثبوت ردعه خود سکوت شارع کافیست در کشف کردن موافقت شارع با اون اقلا، لأن ذالک مما یعنیه و یهمه، به خاطر اینکه این عدم ثبوت ردع از اون چیزهایی است که مقصود شارع هست و برای شارع مهم است. چرا مهم است؟ به خاطر اینکه این سیره در امور شرعیه بوده. فلو لم یرتضیها، پس اگر شارع این سیره رو نپسندیده است، و هی به مرعا و مسمع من، اونجا که ما گفتیم عند الشارع باید اضافه بشه، به خاطر اینجا در حالتی که این سیره در مقابل چشم و گوش شارع بوده است، اگر راضی به این سیره نمی بود لردعهم عنها، نهی میکرد فقلا رو از اون سیره، ولبلغهم به رد تبلیغ میکرد، ابلاغ مینمود فقلا رو منع خودش به اینگه نحن من انها تبلیغ، به هر جور که میتونست به فقلا میگفت که این سیره شما حجت نمی باشد. پس به مجرد عدم ثبوت رد از اون شارع، چون عند الشارع است، علم پیدا میکنیم به این شارع موافق با این فقلا میباشد. این ضرورت جواب از یک اشکال مقدر است. خب این قلت ما اینجا احتمال میدهی که ردعی باشد به ما از کنم نرسیده باشد، مثلا اشکالی نداره. خب اگر ردعی باشد و به ما نرسیده باشد، ردع غیر واصل حجت نمی باشد. ضرورت این که ردع واقعی غیر واصل معقول نیست، این که ردع فعلی و حجت باشد. اگر منعی بوده و به ما نرسیده، این منعی که به ما نرسیده از حجت نمی باشد. و به هازا نثبت حجیت مثل استصحاب به بناء العقلاء. با همین شیوه، با همین قسمت یا با همین استدلال است که ثابت میکنیم حجیت مثل استصحاب را به سبب بناء العقلاء. لانه لما کان، به خاطر اینکه استصحاب چون که میباشد مما بنا علی العمل به العقلاء، از چیزهایی است که اقلا عمل میکنن به این استصحاب، به ما فیه مسلمون، اقلایی که در بین اونها مسلمانان هم هستن و به تحقیق جاری می نماین همین استصحاب و در احکام شرعیه در مقابل چشم و گوش معصوم. و فرض این است که لم یکن هناک ما یحول دون اظهار ردع، فرض این است که شرایط تغییر همینجا وجود دارد، نمی باشد در اینجا چیزی که حائل شود و مانع شود در نزد اظهار ردع معصوم و تبلیغ نمودن اون معصوم، که اون رادع بیان است از تقیه و نحو تقیه، تقیه و نحو تقیه هم در مسئله وجود ندارد که شارع سکوتش به خاطر تقیه و یا مانع دیگری باشد. چون چنین است فلا بد ان یکون شارع قد ارتضا، باید شارع پسندیده باشد همین استصحاب را طریقه فی الامور الشرعیه، عنوان یک طریقه در امور شرعیه. به امکان ثانی اگر از قسم دوم باشد، یعنی سیره عقلا هست ولی نمیدانیم که در امور شرعیه عند الشارع هم این سیره بهش عمل شده است، ای لم یعلم ثبوت سیره، یعنی دانسته نمیشه از ثبوت سیره در امور شرعیه، به انه لا یکفی دین اذن، کافی نیست در این هنگام در کشف موافقت شارع عدم ثبوت من از اون شارع، یعنی در این صورت سکوت تنهای شارع دیگه کافی نخواهد، از کنم کافی نخواهد. چرا؟ اذ لعله ردعهم عن اجراء حافل امور شرعیه، خود این که همین سیره در امور شرعیه نبوده، شاید به خاطر این است که احتمال میدیم که منع کرده باشد شارع و قرار از اجرای این سیره در امور شرعیه، پس اونها اجرا نکردن، یا شاید اقلا اجرا نکردن این سیره را در امور شرعیه از نزد خودشون، چون در امور شرعیه به خودی خود اجرا نکردن، وظیفه شارع نبوده که در امور غیر شرعیه بگه این سیره رو اصلا اجرا نکنید، خودشون از پیش خودشون در امور شرعیه این سیره رو اجرا نکردن، چون اجرا نکردن لازم نیست بگه شارع بگه شما به این سیره عمل نکنید، چون وظیفه شارع فقط امور شرعیه است. فلم یکن من وظیفه شارع، چون خودشون در امور شرعیه به این سیره عمل نکردن، دیگه وظیفه شارع نبوده این که منع کند از این سیره در غیر امور شرعیه، لو کان لا یرتضیها فی الشرعیه، اگر نمیپسندید همین سیره را در امور شرعیه، خب به امور غیر شرعیه که شارع کاری نداره. و علیه فل عدل استکشاف رضا شارع، بنابراین به خاطر کشف رضا شارع و موافقت شارع در اجرای این سیره در شرعیات لابد من اقامت دلیل خاص قطعی علی ذلک. در این صورت سوم چون متحد المسلک نیست و چون شرایط تقریر فراهم نیستش، باید ما دلیل خاص در حجیت این سیره داشته باشیم. و بعض سیره من ها در قبیل سیر جمع سیره، بعضی از سیره ها از همین قبیل است که قد ثبت عن شارع امضاء او لها، ثابت شده از شارع امضا کردن شارع همین سیره ها را، مثل رجوع به اهل خبره در وقت نزاع در تقدیر قیمت های اشیاء و مقدار اشیاء. بنای عقلا این است که در قیمت اشیاء به اهل خبره مراجعه میکنند. حالا این مسئله نسبت به خود شارع که شارع متحد المسلک با اونها نیست، چون که شارع اعلم هست هر چیزی از بقیه، اما و ما دلیل نداریم که این مسئله این در شارع واقع شده باشد و شارع سکوت کرده باشد، ولی دلیل خاص داریم در پاره از موارد که خودشون میگن، نظیر قیمتهایی که ضمانت میشود به سبب طلب و نحن طلب. ما در باب طلب دلیل خاص داریم، شما کتاب رفیق خودتون رو طلب کردید، بعد اختلاف پیدا کردید حالا این کتاب قیمتش چقدر بوده که شما ضامن هستید و باید قیمتش رو بدید. اینجا شارع میگوید به اهل خبره مراجعه کنید، یعنی سیره عقلا رو در رجوع به اهل خبره در این مورد تایید کرده، فرموده است به اهل خبره مراجعه کنید. خبره گفت قیمت این کتاب هر چقدر هست، بعد شما باید قیمت رو به صاحب کتاب بدید، نظیر قیمت‌هایی که ضمانت می‌شود به سبب طلب و نحو طلب. نحو طلب رو به دو قسم می‌تونیم بگیریم، یکی نحو طلب یعنی نقص، کتاب طلب نشده، یا مثلا دابه فرد طلب نشده، شما نقصی بهش وارد کردید، خب اینجا باید عرف بگن خبره بگه چقدر بهش نقص وارد شده، شما مقدار نقص رو بهش بدید. یا نحو طلب در فقه در جای خودش خواهد خون اصلا خواهید خون که کاری از علما تعبیر میکنن، میگن تلف و شبه تلف. در کاری از موارد هست که شما یک اصلا کتاب یا ساعت یا نمیدونم انگشتر یا یک چیزی که از رفیقتون هست تلف نمیکنید، یعنی از بینش نمیبرید، معدومش نمیکنید، ولی شبه تلف هست. مثلا انگشتر رو میگیرید داخل دریا میاندازید، انگشتر تلف نشده ولی شبه تلف هست. اینجا شما ضامن قیمت هستید، یعنی باید قیمت انگشتر رو در رفیقتون بدید. اصلا پرنده ای داره، میرید در قفس رو باز میکنید پرنده فرار میکنه، تلف نشده تو هوا داره پرواز میکنه ولی شبه تلفه. اینجا هم فقها میگن باید شما قیمت اون چیزی رو گویا تلف شده، باید قیمتش رو به تمام رفیقتون مثلا بدید. نظیر قیمتهایی که ضمانت میشه به تلف و نحو تلف، نحو تلف عبارت از نقص و شبه تلف هست. و تقدیر قدر کفایت در باب نفقه عقارب و نحو ذلک، در باب نفقه عقارب اگر اختلاف شد حاکم شهر، ما دلیل خاص داریم اینجا باید به اهل خبره مراجعه کرد، اینجا شارع سیره عقلا رو تایید کرده. حالا عرض کنم که در باب نفقه اختلاف شد چطور. مثلا انسان پدر و مادری داره، پدر و مادرش افتاده شدن، خرج خودشون نتونستن تامین بکنن، در فرزند غنی واجب است که خرج پدر و مادر رو تامین بکنه. بین فرزند و پدر و مادر اختلاف افتاد، من چقدر باید عرض کنم، ماهی چقدر خرج به پدر و مادر بدم. اینجا حاکم شهر ما دلیل خاص داریم، باید به اهل خبره مراجعه کرد، خبره ببینن دو نفر انسان در یک ماه چقدر مخارجشون هست، وظیفه شرعی واجبه، حاکم حکم میکنه که پسر باید همون مقدار قیمت رو به پدر و مادر بده، یا فرزند کسی نفقه به همسرش نداد مثلا، اینجا حاکم شهر موظفش میکنه که به مقداری که اهل خبره بگن نفقه به همسرش بده مثلا. و برای اندازه گرفتن مقدار کفایت در باب نفقه عقارب و نحو ذلک، ما در اینجاها بنای عقلا این است که به اهل خبره مراجعه میکنن، شارع هم دلیل خاص داریم دیگه دستور داده است به اهل خبره مراجعه کنید، اما در پاره از موارد همین رجوع به اهل خبره دلیل خاص نداره، مثل باب رجوع به اهل لغت. اینجا نمیتونیم بگیم یه سیر عقلا حجت است، اما مالم یه از خطفیه دلیل خاص، اما اون سیره ای که ثابت نشده باشد در این سیره دلیل خاصی مثل سیره در رجوع به اهل خبره در باب لغت فلا عبرت بخواست، دیگه این سیره ارزشی ندارد. و این حسن زن نمیم ها، وگر اگر که انسان ظن قوی از این سیره پیدا کند، لأن الظن لا یغنی عن الحق شیئا کما تقدم ذلکه، اونا در باب اهل لغت در باب حجیت قول لغوی بیان کرده است، حجیت سیره مشرعه بیان کرده است. صلی الله علیه و سلم.